سنایی، عطار، مولوی و خیام از جمله شاعرانی بودند که اقبال با آثار آنان به خوبی آشنا بود. اما در این بین به مولوی و حافظ ارادت ویژه‌ای داشت. زیرا حرمت و محبوبیت مثنوی مولوی و غزلیات حافظ با گوشت و خون او در خانواده عجین شده بود. از سوی دیگر در محیط آن روز پنجاب، بعد از قرآن مجید و نهج البلاغه هیچ اثری به پای مثنوی مولوی و دیوان حافظ نمی رسید. اقبال مولوی را پیر و مرشد خود می دانست و به دلیل علاقه و انس او با آثار مولوی، منتقدین آثار اقبال به این نتیجه رسیدند که مولوی تأثیر زیادی در پرورش فکری و هنری وی داشته است. قالب و محتوای مثنوی در طول عمر شاعری اقبال، سرمشق و راهنمای اقبال و الهام بخش او بوده است. اقبال در آثارش به تکرار مولوی را ستوده است. در جایی میگوید: پیر رومی، مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر. زندگی علامه اقبال لاهوری به سادگی آغاز شد و با همان سادگی نیز به پایان رسید. اقبال در 21 آوریل سال 1938 در سن 61 سالگی درگذشت. چرخت خیش بربستم از این خاک، همه گفتند با ما آشنا بود، ولیکن کس ندانست این مسافر چه گفت و با که گفت و از کجا بود. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه اقبال ادب رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دریر می شوین. دعوت می کنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست با اتفاق هم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان. گفتگوی تلفنی سران ایران و فرانسه. و سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به پاکستان. هفته گذشته در آستانه روز 13 عقرب، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه، سال روز تسخیر سفارت امریکا به عنوان مرکز توطئه و نقشه پردازی بر ضد انقلاب اسلامی در 13 آبان سال 1358 را روز افتخار و پیروزی و روز روشن شدن هویت حقیقی دولت استکباری امریکا خواندند. رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت ثبت این روز در حافظه ملی، با تبیین سابقه دشمنی امریکا با ملت ایران که از کودتای 28 مرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد، تاکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و امریکا اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان امریکا و جمهوری اسلامی است و تنها در صورتی که امریکا پشتیبانی خود را از رژیم ملعون صهیونیستی به طور کامل قطع و پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع‌آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست آمریکایی‌ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها قابل بررسی خواهد بود. رهبر انقلاب تفسیر حادثه تسخیر سفارت به عنوان مبدأ مشکلات امریکا و ایران را دقیق ندانستند و خاطر نشان کردند مشکل ما با امریکا از 28 مرداد 32 آغاز شد و نه 13 آبان 58. به علاوه تسخیر سفارت باعث کشف توطئه و خطری بزرگ علیه انقلاب شد که دانشجویان با انجام این کار مهم و کنار هم گذاشتن اسناد توانستند ماهیت آن توطئه را فاش کنند. حضرت آیت الله خامنه ای علت اصلی دشمنی ها و توطئه های گوناگون علیه انقلاب را خارج شدن طعمه شیرین از گلوی امریکا و قطع تسلط امریکا بر منابع ایران خواندند و گفتند آنها حاضر نبودند به آسانی از ایران دست بکشند. بنابراین از همان ابتدا تحریکات خود را نه فقط علیه جمهوری اسلامی بلکه علیه ملت ایران آغاز کردند. ایشان خاطر نشان کردند ذات استکباری امریکا چیزی جز تسلیم را قبول نمی کند که این را همه رؤسای جمهور امریکا می خواستند اما به زبان نمی آوردند، ولی رئیس جمهور فعلی آن را به زبان آورد و در واقع باطن امریکا را لو داد. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص برخی اظهارات امریکایی ها مبنی بر تمایل به همکاری با ایران تاکید کردند همکاری با ایران با همکاری و کمک امریکا با رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. در رابطه با بیانات مهم رهبر معظم انقلاب صحبت کردیم، اما یکی از نکاتی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردن این که اختلاف امریکا و ایران ذاتی است. پیرامون این موضوع از محترم دکتر رضا صارمی کارشناس مسائل امریکا پرسیدیم که چه تحلیلی دارد. آقای صارمی سه عامل کلیدی را در این زمینه مطرح میکند، با هم بشنویم.
از نگاهی که امریکا به کشور ما داره، خب ما میتونیم بگیم که امریکا یک نگاه استکباری و در یک مقطع استعماری داشته. یعنی ما اگر فاصله سالهای 1332 که کودتای 28 مرداد انجام شد و حضور امریکایی ها در ایران به عنوان پایگاهی برای دست نظارت بر حضورش در منطقه. اگه ما سیاست های دوستتونی امریکا رو در نظر بگیم که در زمان نیکسون بوده، امریکا یک پایگاه و یکی از ستونهای اساسی حضورش در منطقه رو به ایران سپرده بود. خب ما می‌دیدیم در اون سالها ایران به نیابت از امریکا در عمان حضور پیدا میکنه، جنگ میکنه، در ویتنام به نیابت از امریکا میره بمباران میکنه مواضع ویتنامی ها رو، در سومالی به نیابت از امریکا میره بمباران میکنه مواضع که نیروهای مخالف امریکا، پس یک در واقع یک نقش نیابتی برای ایران تعریف شده. خب اون نقش نیابتی الان وجود نداره. خب این یک دشمنی و یک کینه قدیمی رو در نسبت به ایران داره و همیشه احساس میکنه که ایران اون وظیفه ای رو که الان امریکایی ها دارن خودشون انجام میدن و ایرانی ها داشتن انجام میدادن، از این یک کینه ذاتیه. نکته دیگه این که وجود رژیم صهیونیستی در منطقه است. ببینید رژیم صهیونیستی در واقع ایالت 51 امریکا در منطقه غرب آسیاست و این ایالت امریکا همیشه برای خودش وظیفه میدونه دفاع بکنه. بزرگترین دشمن ما در منطقه غرب آسیا رژیم صهیونیستیه و خیلی مواقع امریکایی ها اولویت های رژیم صهیونیستی رو به خودشون ترجیح میدن، یعنی رژیم صهیونیستی رو ارجح میدونن به خودشون. خب شما الان میبینید که اقدامات و جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه کرد در همه جهان محکوم بود. حتی در شورای امنیت 6 مرحله اقدام شد که قطعنامه بر علیه رژیم صهیونیستی تصویب بشه ولی امریکایی ها مانع شدن، وتو کردن. بس تا زمانی که رژیم صهیونیستی وجود داره و این سیاست هایی که امریکا داره نگاهش نسبت به صهیونیست‌ها و اینکه حتی بیشترین هزینه رو بده، ما هیچ موقع نمیتونیم با امریکایی‌ها کنار بیایم. ببینید امریکایی‌ها وظیفه خودشون میدونن که از صهیونیست‌ها حمایت کنن و وقتی اون اتفاق میفته و این نگاه وجود داره، نمیشه که ما بتونیم با امریکایی‌ها کنار بیایم. یعنی امریکایی‌ها در واقع ما اگر ما یه روزی با صهیونیست‌ها کنار بیایم میتونه با آمریکایی‌ها هم کنار بیایم. خب این اتفاق هیچ موقع نمیافته. به همین دلیله که در واقع اختلافات ما تاکتیکی نیست، راهبردیه. و حالا اضافه بر اینها یک نگاه ایدئولوژیکی هم در آمریکایی‌ها در ساختار قدرت در آمریکا به وجود اومده. اون هم در قدرت گرفتن آونجلیس‌ها در آمریکاست که اونها یک نگاه ایدئولوژیک هم به منطقه غرب آسیا دارن. یعنی این نگاه وجود داره که ما باید زمین ساز ظهور مسیح بشیم و راهش اینه که اون جنگ نهایی یا آرماگدون رخ بده در منطقه. خب یه طرف این جنگ ایرانه و این ایران باید شکست بخوره تا مسیح دوباره ظهور بکنه و در تخت سلیمان در بیت المقدس به قدرت بشینه. خب این نگاه ایدئولوژیکی وجود داره. وقتی نگاه ایدئولوژیکی سوار شده بر اون راهبردهای سیاسی امریکا در منطقه، اساسا نمیشه این اتفاق بیفته که ما با امریکا بتونیم کنار بیاییم.
ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران گفتگوی تلفنی سران ایران و فرانسه است. آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت این ایران نیست که باید صداقت خود را اثبات و اعتماد آفرینی کند، بلکه امریکا و اروپا هستند که باید با اثبات صداقت خود اعتماد جمهوری اسلامی ایران را جلب کنند. رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان بابت برداشتن گام‌های عملی در جهت برطرف کردن برخی موانع و عمل به توافقات حاصل شده در دیدارهای گذشته از رئیس جمهور ایران قدردانی کرد. مکرون در ادامه با بیان این که بنده برای ایجاد یک چارچوب مذاکراتی جدید تلاش خواهم کرد تا بتوانیم به نتیجه روشن بین ایران و کشورهای غربی برسیم گفت ضروری است تعاملات و گفتگوهای ما در جهت ایجاد شفافیت و اعتمادسازی ادامه داشته باشد تا بتوانیم به توافق برسیم و ضمن رفع تحریم ها روابط متقابل را بهبود بخشیده و گسترش دهیم. آقای پزشکیان نیز در این مکالمه تلفنی در پاسخ به اظهارات همتای فرانسوی خود درباره مذاکره با آمریکا با اشاره به سوابق گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران با آمریکا گفت: ایران بارها اعلام کرده است که بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز چارچوب دکترین امنیتی و دفاعی خود به هیچ وجه به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بر پایه یک اصرار مغرضانه ایران به بهانه کذب تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای تحت فشار و تحریم‌های فزاینده قرار گرفته است. رئیس جمهور ایران گفت: ایران همواره از گفتگو و تعامل استقبال کردم، اما امروز این طرف مقابل است که باید به عنوان یک اقدام اعتمادساز حقوق جمهوری اسلامی ایران را محترم بشمارد و به دنبال تحمیل زیاده خواهی های خود نباشد. این ایران نیست که باید صداقت خود را اثبات و اعتماد آفرینی کند، بلکه آمریکا و اروپا هستند که باید با اثبات صداقت خود اعتماد جمهوری اسلامی ایران را جلب کنند.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران سفر آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هست به پاکستان. آقای قالیباف به دعوت حیا صادق رئیس مجلس ملی پاکستان در صدر هیئتی از نمایندگان مجلس به اسلام آباد رفت. قالیباف در جریان این سفر به دو شهر مهم لاهور و کراچی به عنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان سفر کرد و دیدارهای نیز با نخبگان فرهنگی، مذهبی و تجار و بازرگانان پاکستان داشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلام ایران دیداری هم داشت با محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان. رئیس مجلس شورای اسلام ایران در دیدار با نخست وزیر پاکستان تأکید کرد بیش از هر زمانی نیازمند توسعه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو کشور هستیم و باید توافقاتی را که در سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان به امضای طرفین رسید پیگیری و اجرایی شود. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت برای رسیدن تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار لازم است در حوزه‌های بانکی، تهاتر و تجارت آزاد اقدامات بیشتری کنیم. همچنین در خصوص بازارچه‌های مرزی و امور گمرکی باید کارهای اجرایی به پیش برود، موانع گمرکی برطرف شده و تجارت را تسهیل کنیم. اما پیرامون سفر آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به پاکستان و دیدارهایی که انجام شده تحلیل تقدیم حضورتان میکنیم از سید حسام الدین مهاجری کارشناس مسائل پاکستان.
این یه روابطی فراتر از روابط دو دولته، به دلیل مشترکات زیادی که بین این دو ملت هست، هر حزب یا هر دولتی بر سر اقتدار باشه، این دو ملت و این دو کشور همواره در کنار هم بودن. از روز اول استقلال پاکستان، ایران اولین کشوری بود که پاکستان رو به رسمیت شناخت. در مواقع مختلف به خصوص ما در جریان جنگ 12 روزه مواضع پاکستان میبینیم که قاطعانه در کنار مردم ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران بوده با محکومیت حمله رژیم صهیونیستی. این روابط به گونه‌ای بوده که ایران هر وقت بلای طبیعی در پاکستان رخ داده اولین کشوری که در منطقه حاضر بوده ایران بوده و در ادوار مختلف روابط همواره در سطح عالی بوده و به خصوص به دلیل مرز حدود 900 کیلومتر 1000 کیلومتری بین دو کشور و داد و ستد هایی که بین دو کشور است، این دو کشور همواره در کنار هم بودن و سفرهای مختلفی بوده. ما از زمانی که آقای شهباز شریف بر سر اقتدار اومدن، ایشون دو بار سفر، یک سفر جامعه رئیسی شهید رئیسی به پاکستان رو داشتیم، متعاقب اون یک ملاقات با شهید رئیسی در مرز داشتن آقای شهباز شریف، بعد از اون دو بار به ایرانشون تشریف آوردن و به همین صورت آقای دکتر پزشکیان در مرداد ما یک سفر رسمی به پاکستان داشتن. ما همواره سفرهای بین مقامات عالی رتبه دو کشور رو داریم. آقای قالیباف اونجا تقریبا با تمام مقامات عالی رتبه پاکستان ملاقات کردن، در رابطه با مسائل مختلفی مذاکره شد، از جمله گسترش تجارت بین دو کشور که هدف گذاری شده برای 10 میلیارد دلار در سال، تأکید شد و پیگیری شد این توافقاتی که قبلا انجام شده بود، و همینطور در رابطه با موضوعات مختلف از جمله امنیت و بازارچه‌های مرزی به خصوص، و یک راهکاری که یک دستور عملی که جدیداً از طرف دولت پاکستان ارائه شده در رابطه با تهاتر کالا در مرزها و ایجاد بازارچه‌های مرزی، در همه موارد صحبت شد.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به تمجید برنده نوبل صلح از جنایتکاران صهیونیستی واکنش نشان داد و نوشت جایزه نوبل مدت هاست، اعتباری که قرار بود داشته باشد را از دست داده است. عراقچی در حساب ایکس خود نوشت برای بسیاری از مردم در سراسر جهان جایزه نوبل مدت هاست، اعتباری که قرار بود داشته باشد را از دست داده است. دلیل این فروپاشی آن است که این جایزه همواره به عنوان ابزاری برای حمله به دولت‌های غیر غربی که دشمن منافع غرب تلقی می‌شوند مورد استفاده قرار گرفته است. ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل امسال پیش از این با انتشار پیامی در حساب کاربری خود از تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر داد و با تروریست خواندن حماس، حزب الله و حوثی‌ها از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده بود. او همچنین خواستار اجرای طرح‌های ترامپ علیه ونزوئلا شامل مداخله نظامی شده است. رویداد دیگر این که امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌های رسمی جداگانه به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و مایکل امران کانو رئیس دوره شورای امنیت درباره سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نقش مستقیم این کشور در تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود، این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بین المللی موجود برای تضمین پاسخگویی کامل آمریکا و مقامات آن و مطالبه جبران کامل خسارات از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بین الملل در قبال جانباختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیانهای وارده به ایران و مردم آن بار دیگر مورد تأکید قرار می دهد. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه این برنامه را، و البته خبرهای بیشتر را میتونید از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 64مین برنامه از سلسله برنامه‌های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان عزیز، ما در چند برنامه بحث شیرین موسیقی را دنبال می‌کنیم. ما در برنامه پیش گفتیم که با مهاجرت بخشی از اهالی موسیقی هندوستان در زمان امیر شیرعلی خان به افغانستان، یک جریانی از موسیقی کلاسیک با سبک و حال و هوای هندی در افغانستان رایج شد که این جریان در ابتدا البته بیشتر رنگ و بوی هندی داشت و شعرها و نواهایی که در اونها ارائه می شد به زبان هندی بود، منتها بعد از او کم کم آمیزش پیدا کرد این جریان با موسیقی افغانستان و شعر فارسی. طبیعتاً در این بین نقش فرزندان این هنرمندان بزرگ که در افغانستان کودکی را سپری کرده بودند، در مکتب‌های افغانستان درس خوانده بودند و با زبان فارسی بیشتر آشنا شده بودند، خیلی مؤثر بود. از این جمله هست استاد قاسم، یکی از هنرمندان بزرگ معاصر کشور ما. استاد قاسم فرزند ستارجو، یکی از هنرمندان موسیقی است که از هندوستان می آید و در کتاب جناب عبدالوهاب مددی سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان که در برنامه قبل هم گفتیم که یکی از منابع مهم در تاریخ موسیقی کشور ما هست، اتفاقا در این مورد روایتی وجود داره و قصه ای که در حضور عبدالرحمن خان این گروه آوازخوانان در حال آوازخوانی هستند و عبدالرحمن خان غزلی از حافظ پیشنهاد میکنه که اینها بخوانند، که در این بین استاد قاسم جوان یا در واقع نوجوان در سنین 12-13 سالگی بلند میشه و میگه که من میتونم این غزل رو بخوانم، در حالی که دیگر هنرمندان قادر نبودند، و بعد این شعر حافظ رو میخوانه و از اون به بعد کسانی از این نسل از هنرمندان آمدن و شعر فارسی رو در این موسیقی کلاسیک تجربه کردن و به این ترتیب سبک خاصی در موسیقی افغانستان به نام غزلخوانی پدید آمد که تا به امروز رواج داره و یکی از شاخه های بالنده موسیقی ما است و هنرمندان بزرگی در این عرصه ظهور کردن که باز ما در برنامه های بعد بیشتر اینها رو معرفی خواهیم کرد. به هر حال نقش چند تن از این هنرمندان نسل دوم در موسیقی افغانستان بسیار برجسته است. یکی از این هنرمندان استاد قاسم هست که هم خودش آوازخوان بزرگی هست و هم فرزندان و شاگردان او جزو آوازخوانان و کلاسیک خوانان مهم کشور میشن، به گونه ای که ما یک جریان بالنده و مهم از موسیقی افغانستان داریم که به استاد قاسم وصل میشه. هم فرزندان استاد قاسم مثل یعقوب قاسمی و یوسف قاسمی و هم شاگردان ایشان مثل استاد رحیم بخش و بسیاری از کسان دیگر در موسیقی ما منتسب به این جریان هستند. و یکی دیگر از هنرمندان این نسل که او هم باز جریان ساز هست، استاد غلام حسین هست. استاد غلام حسین فرزند عطا حسین، یکی از هنرمندان مهاجرت کرده از هندوستان بوده و نقش مهم او علاوه بر آوازخوانی در آموزش موسیقی در نهادهای آموزشی کشور بوده. در مکاتب، در دانشگاه ها و در مراکز مختلف ایشان نقش داشته در پرورش یک نسل قابل توجهی از آوازخوانان و همچنین آهنگسازان موسیقی افغانستان.
شب ما تا بیشب دلم بیتا شب ما تا بیشب دلم بیتا بیشب تو زلف دلبری من با پیچو تا بیشب شب ما تا بیشب
و البته باید اشاره بکنیم به فرزند نابغه استاد غلام حسین به نام محمد حسین سراهنگ که ما با عنوان استاد سراهنگ او را میشناسیم و ما در یک برنامه دیگر باز مستقلن به استاد سراهنگ خواهیم پرداخت، به این دلیل که معروفترین و شاخصترین هنرمند افغانستان در آوازخوانی در همین سبک موسیقی کلاسیک است. وقت این برنامه ما به پایان رسیده دوستان عزیز. به امید خدا در برنامه بعد باز ما بحث موسیقی را همچنان دنبال خواهیم کرد تا چند برنامه دیگر. با ما باشید. خدا حافظ شما.
در آغاز هر کی را بینی دمش میر و وفای میزنه شب ما.
از دوستان نمایش‌های رادیویی دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک چرخه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
نمیدانم چرا محمود دیر کرد. باید بیاید و در پای طبیب برای خودت برود مرد.
حاجت به طبیب نیست، من خوبم.
خوبی که در بستر افتاده ای، چه میگویی مرد؟
این که میبینی از پیری و کهنسالیست، به خاطر یک زکام ساده که طبیب حاضر نمیکنند.
من که میبینم چند روزیست در خانه در بستر افتاده ای. رنگ بر رخسارت نمانده است، لب به طعام هم نمیزنی، زار و ضعیف شده ای.
دروازه رو میزنن.
آره باید برو. محمود باشد، من خود میروم و در را میگشایم.
برو در را بگوش.
آمدم.
شما بهتر هستید پدر جان؟
شکر خدا بهترم.
فرزندم باید طبیب بر بالین پدرت حاضر کنی، میبینی که رنگ بر رخسار ندارد.
حق با شماست مادر جان، باید طبیب پدرم را ببیند.
آره
خیر، حاجت به طبیب نیست، استراحت میکنم خوب میشوم. راستی چرا زن و فرزندت را نیاوردی؟
من از بازار می آیم پدر جان، به خانه نرفتم. البته به گمانم که آنها هم در راه اینجا باشند، چون وعده و قرار ما همین بود.
چه خوب که آنها نیز می آیند. راستش را بپرسی، من خیلی دلتنگ نوه هایم شدم.
در بازار چه خبر است فرزندم؟
بازار مثل همیشه است پدر جان، پر از هیاهو، آدم هایی که می آیند و می روند. انشالله به زودی خودتان سلامتتان را باز می آبید و به حجره تان بر می گردید.
آره من که می گویم باید طبیب بر بالینش حاضر کنی دل بندم. چند روز می شود که لب به طعام هم نزده است، رنگ رخسارش را ببین.
خیر حاجت به طبیب نیست فرزندم، کمکم کن که برخیزم.
بسیار خوب، اجازه دهید دستتان رو دور گردن بیاندازی پدر جان. بسیار خوب.
بیماری پیرمرد شدت گرفت، او روز بر روز ضعیف‌تر می‌شد. از طرفی مقاومت می‌کرد و راضی نمی‌شد که طبیب بر بالینش حاضر شود. اما سرانجام فرزند او طبیب را بر بالین پدر خود حاضر کرد.
بسیار ضعیف شدند، نبضشان هم ضعیف میزند.
جناب طبیب مدتی است که پدرم لب به غذا نمیزند.
عجب،
وقت میل ندارم، چگونه بخورم؟
ای طبیب، آیا مریض ما خوب میشود؟
گوش کنید، من آنچه از طبابت میدانم انجام میدهم، شفا از طرف خداوند است، دعا کنید. ای جوان.
بله جناب طبیب.
برای پدرت مقداری عسل مرغوب تهیه کن، هر صبح ناشتا از آن تناول کند. باید با او طعام‌های مقوی بخورانید، گفتم ضعیف شده است.
ای طبیب، آخر بیمار ما لب به چیز نمیزند.
آره لب به چیز نمیزند.
نگران نباشید، با او دوایی میدهم که اشتها را نیز تقویت کند.
خدا خیرت دهد.
قدر آب به من بدهید.
بسیار خوب پدر جان، هم اکنون برایتان آب میآورم.
یا الله، خب من دیگر باید بروم، باید بر بالین چند نفر دیگر هم حاضر شوم.
خداوند جزای خیرت دهد. ای طبیب خوش آمدی.
آنچه را که گفتم موی به موی انجام دهید.
حتما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتان.
تداوی طبیب اثر نبخشید. پیرمرد که احساس میکرد روزهای آخر عمر اوست، فرزند جوان خود را احضار کرد تا آخرین وصیت‌هایش را انجام بدهد. او پس از انجام وصیت رو به فرزندش کرد و گفت:
فرزنده.
بله پدر جان.
مرا به حمام ببر، میخواهم تنم را سبک کنم.
بیگمان پدرم تشنه است. چشم پدر جان، لحظه ای درنگ کنید، هم اکنون باز میگردم.
گمان نمی کنم از این بیماری جان سالم به در ببرم. محمود کجا شده فرزنده؟
آمدم پدر جان، آمدم. بفرمایی پدر جان.
این چیست دیگر؟
گمان میکنم که تشنه باشید، مقداری قنداب است، تناول کنید.
بس است.
بیشتر تناول کنید پدر جان.
کافیست فرزندم، کافیست.
بسیار خوب، هم اکنون شما را به حمام خواهم برد. اجازه بدهید که از مادر بخواهم جامه های پاک و پاکیزه تان را به من بدهد.
عاقبت پیرمرد تاب نیاورد و از دار دنیا رفت. سالها گذشت و محمود پسر او که حالا به سن و سال پدر خود رسیده بود در بستر بیماری افتاد.
کجا می روی؟
می خواهی کجا بروم؟ می روم بازار.
مگر نمی دانی که پدرت سخت بیمار است؟
می دانم، اما من که طبیب نیستم.
طبیب نیستی، اما فرزند او که هستی. پیرمرد توقع دارد این روزهای سخت در کنار او باشی.
رهایم کن زن، رهایم کن. از بازار که آمدم سر راهم خبر می گیرم.
مثل دیروز نشود که فراموش کردی.
تو که میدانی این روزا بسیار گرفتار میباشم. من نمیدانم این چه وقت بیمار شدن است. درست در ازدحام گرفتاری های من پدرم هم بیمار شده است.
این چه سخنی است؟ پیری و بیماری که دست خود آدم نیست.
اصلا میدانی چیست زن؟ پدرم هیچگاه هیچ کارش به موقع نبوده است، حتی بیماریش. من رفتم.
یادت نرود حتما به دیدار پدرت بروی.
باشد دیوانم کردی زن. باشد میروم دیگر.
آمدی فرزنده؟
بله، ولی پدر جان این روزها سخت گرفتار می باشم. باور کنید نمی توانم هر روز بیایم.
اوضاع بازار چطور است؟
اگر خودتان بیمار نمی شدید مجبور نمی شدم که بجای شما هم کار کنم. مجبورم به قاعده دو نفر کار کنم، زحمت بکشم، عرق بریزم. پدر
فرزندم.
بله پدر جان، بله.
می خواهم مرا به حمام ببری تا تنم را سبک کنم.
حمام؟ این موقع؟ پدر جان این چه وقت حمام رفتن است؟ بگذارید کمی حالتان بهتر شود، آنگاه شما را حمام خواهم کرد.
باید بروم.
یعنی چی باید بروم؟ بسیار خوب، مثل این که چاره ای ندارم. باشد.
پسر جوان که بی مبالات و خیره سر بود متوجه منظور پدرش از حمام رفتن نشد. با اکراه پدر بیمار و رنجور خود را به گرما ببرد. پیرمرد یاد جوانی خودش افتاد، یاد زمانی که پدرش از او خواسته بود که او را به حمام ببره. او خواست که فرزند خودش را آزمایش کنه. به همین خاطر به پسر جوان خود گفت که تشنه است و آب می خواهد. پسر غرغر کنان مقداری از گنداب داخل حمام بر او آورد. پیرمرد تا این صحنه را دید گفت:
پدر جان، من در حمام آب گوارا از کجا پیدا کنم؟
خدا به تو رحم کند. من که احترام پدرم را در حد توانم نگاه داشتم و به او گنداب دادم، امروز از دست تو گنداب میخورم. تو که به من گنداب میدهی به سن من برسی چه خواهی شد؟ با خداست بره، مرا به خانه ببر.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
یه حقیقت داریم، یک مجاز. حقیقت اون چیزیست که اصالتاً وجود داره. شما که اینجا ایستادید سایه هم دارین، اون سایه شما مجازه. بیشتر انسان ها میرن دنبال مجاز و بعد حقیقت رو از دست میدن. در این سرای مجازی به جز پیاله مگیر، در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز. فردا که پیشگاه حقیقت شود فراز، بیچاره رهروی که عمل بر مجاز کرد. حالا هر چیزی همینطوره. مثلا این نماز یه حقیقتی داره، یه مجازی داره. مجازش اینه که یه صورتی رو شما انجام میدین، یک الله اکبر اولش یه و سلام علیکم هم آخرش، اما حقیقتش یک ظهور و نورانیتی است که باید در دل شما ایجاد بشه و یک پیوند تازه است که با پروردگارتون باید برقرار بکنی. اینا همه حاصل نمیشه، پس به حقیقت نماز نمیرسید. قرآن یه حقیقتی داره، یه مجازی داره. مجازش هم نیست که علی ظاهر آدم نکم بگیم نخونه، خیلی هم میتونه باید بخونه آدم تا به حقیقت برسه، ولی اگر به همون خوندن اکتفا کرد به مجاز میرسه و به حقیقت قرآن نمیرسه. یعنی از قرآن نمیمونه مگر اسمی و یه صوتی و یه صدایی، حقیقتی نمیمونه در بیرون. فرض کنید که ثواب و عقاب. ثواب چیه؟ چه کاری ثواب داره؟ اونی که منتهی میشه به شادی شما یا یه نفر دیگه، شادی حقیقی، شادی که به دنبالش هزار تا قصه و غم نیست، شادی که با گذشت زمانم از بین نمیره. اصلا معیار شادی اینه که اندازه‌گیری که میکنین، اگر امروز شاد شدین فردا هم شادین، پس فردا هم شادین، تا آخر عمرتون هم شادین، در اون عالم هم شادین. ما میگن شادی، شادی که صرفا میاد و یه لحظه شما رو فرا میگیره، بعدن هم میذاره پرندیست که پرواز کرده رفته دیگه، شما که ندارین پرنده رو. عقاب چیزیست که در عقب عمل شما میاد. مثلا عقاب مستی، شراب خوردن مستیه. شما وقتی شراب خوردین عقبه داره، در دنبالش چیزی میاد که اونو بهش میگن عقاب. ما هر کاری که میکنیم، مثلا دروغ عقاب داره، یعنی دنباله داره، یعنی بعد از اینکه دروغ از دهن شما اومد بیرون، از اونجا به بعد یه سلسله چیزایی دامن شما رو میگیره. حالا ببین چه بلای سر آدم میاد. فرض کنید که شما یه دروغ که گفتین، اولش تشویشی درتون پیدا میشه که نکنین بفهمن مردم مثلا دروغ بده دیگه، خودتونم میدونین که بده، بنابراین باید حواستون جمع باشه که اینو پنهان بکنین. ثانیاً یواش یواش آدم اگر که مبتلا به دروغ شد، هویت و اعتبار اجتماعیش از دست میده. یعنی مردم وقتی که گوش میکنن به حرف او، اعتمادی به سخنش نمیکنن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر شمران ارجمند. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.